سلام، حسن باشه.
سلام علیکم، وقتتون
خوبه
بخیر.
و
شما هم
ممنون.
خسته نباشید.
سلام باشه، در
بزرگوار.
خدمتتون هستم. سلام
خیلی
باشه.
ممنونم. همونطور که دیروز عرض کردم خدمتتون، این در واقع مصاحبه و گزارش به بحث قاچاق کالا میپردازیم درش. من میخواستم اگر اجازه بدید سوالاتم رو تقدیمتون بکنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. بله،
متشکرم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید مهمترین ریشه های اقتصادی قاچاق کالا در ایران چی هست؟ و ساختار معیوب تعرفه ها و نظام توزیع رسمی چقدر در این زمینه نقش دارند و مؤثر هستند؟
بله، همونطور که فرمودین یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق بحث انگیزهای اقتصادیشه که منجر میشه که قاچاق به صرفه باشه، و توی سیاست‌های کشور هم اشاره شده که مبارزه با قاچاق باید به سمتی بره که از صرفه اقتصادی بیفته. یکی از بحثایی که حالا میتونه صرفه اقتصادی قاچاق رو کاهش بده و هزینه‌اش رو افزایش بده، بحث‌های نظارتی و مبارزه با قاچاقه. و الان آمارهایی که ارائه میدن در خصوص کشفیات قاچاق و یا میزانی که نهایتا منجر به محکومیت میشه و چه مرحله بعدش به اجرای احکام برسه، جمعش شاید کمتر از 1% از میزان برآوردی قاچاق باشه. لذا نشون میده که ریسک و هزینه ورود کالای قاچاق توی کشور بسیار پایینه. پس یکی از مواردی که صرفه رو در واقع افزایش میده، و وقتی طرف کالای قاچاق رو وارد کشور میکنه، چه در سطح حمل، چه در سطح انبارش و یا چه در سطح عرضه، باش برخورد جدی صورت نمیگیره. از طرف دیگه شما وقتی که کالای قاچاق رو وارد میکنید، مثلا با تمام هزینه هایی که بالا برای کالا به کالا ممکنه متفاوت باشه، مثلا شما 20% ارزش کالا یا دیگه نهایتا 30% ارزش کالا میشه هزینه قاچاق کالا، چه بخواد از بحث حملش و بحث ارزم بوده شما انبارش و فروش، یه همچین هزینه بهش تعلق میگیره. ولی وقتی شما بخوای همون کالا رو از مبادی رسمی بیاری، علاوه بر زمانهایی که باید توی صف تخصیص و تأمین و ثبت سفارش و اینها قرار بگیری، میبینید که همون که فرمونی یه تعرفه خیلی بالایی بهش بسته شد، مثلا 30% 40%. خب وقتی که این کالا با هزینه جانبیش به صورت قاچاق با با مثلا 20% وارد میشه، قطعا تعرفه 30%ی منجر به این میشه که اون قاچاقه به صرفه و حالا هم مشکلات فرایندی رو هم نداشته باشه، بس ثبت سفارش، سهمیه ارزی، تخصیص، تامین و سایر مواردی که بازرگانای در واقع سالم رو الان دچار مشکل کرده. لذا یکی از بحثایی که مطرحه، چرا به سمت قاچاق گرایش پیدا میکنن بازرگانان و فعالان، بحث سخت بودن رویه های رسمیه، چه از لحاظ مقرراتی و چه از لحاظ تعرفه گذاری و هزینه ای، همه اینها منجر میشه که قاچاق رو به صرفه کنه. البته این به معنی این نیست که ما بگیم همه تعرفه باید صفر بشه، نه. تعرفه گذاری یکی از سیاست های حمایتی از تولیده که کشورهای مختلف هم ازش استفاده میکنن، ولی باید به صورت هدفدار و مدتدار باشه. مثلا به صورت مثال هم از صنعت لوازم خانگی حمایت کنن، به مدت 5 سال رو تعرفه گذاری میکنن، مشخص برنامه و به تدریج اون رو کاهش میدم، در کنارش سری تسهیلات مالی و مشوقهایی هم برای تولید کننده ها میذارم. ولی این که الان مشخص نیست برنامه ما توی تعرفه گذاری به چه صورته، چه مدتیه، چه زمانی کاهش پیدا میکنه، این منجر میشه که همچنان اون بحث در واقع صرفه قاچاقه وجود داشته باشه. مثلا تو برنامه 5 سالی میان، تو این 5 سال به شدت برخورد میکنم با کالای قاچاق، نظارت ها رو افزایش میدم و این برنامه رو اجرا میکنم. ولی الان چون برنامه های ما مدتدار نیست و هدفدار نیست، متاسفانه منجر به این میشه که کالای قاچاق همچنان وارداتش صرفه داشته باشه.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. لطفا بفرمایید قاچاق کالا چه تاثیراتی بر تولید ملی و اشتغال و فضای در واقع رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی میگذاره؟
طبیعتا ورود کالای مشابه خارجی با حالا اگر در سطح کیفیت قابل رقابت باشه با کالای داخلی و یک کیفیت بهتری داشته باشه، طبیعتا تقاضاش همچون توی کشور وجود داره، منجر به کاهش عرضه کالای داخلی میشه و فشارهایی رو به تولید کنندگان وارد میکنه. چون که همونطور که عرض کردم، ما سیاست ها برای حمایت تولید مدت دار نیست، هدف دار نیست، برنامه مند نیست، ضابطه مند نیست. طبیعتا خب وقتی کالایی با هزینه های گمرکی پایین تر، از طریق قاچاق وارد میشه و از کیفیت بهتری هم برخورداره، راحتتر عرضه میشه توسط عرضه کنندگان، و چون بازار تقاضاش هم وجود داره طبیعتا یه بخشی از بازار مصرف رو به خودش اختصاص میده و به همون نسبت از بازار تولید داخل کم میکنه.
بله متشکرم. در سالهای اخیر چه سیاستهای و اقداماتی برای مقابله با قاچاق کالا در پیش گرفته شده و چقدر موفق بوده این اقدامات؟
ببینید توی قانون جدید مورد با قاچاق کالا و ارز یک سری در واقع سازوکارهای پیش بینی شده، ناظر بر همین نکاتی که خدمتتون عرض کردم که کالا در واقع کالای قاچاق اولا جریمه هاش افزایش پیدا کنه در صورت کشف که ریسک قاچاق افزایش پیدا کنه، همینطور از طریق سامان محور شدن اطلاعات جریان کالا و ارز از طریق حالا سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه هم، سامانه جامعه انبارها و حالا بخش شناسه کالا، شناسه رهگیری، امکان رصد کالای قاچاق وجود داشته باشه که حالا مثلا در حال حاضر توی گروه کالای مختلف اجرا شده و خب سیاست بر این بوده که به صورت هوشمندانه با کالای قاچاق مبارزه بشه. ولی حالا علاوه بر اینکه این سامانه ها تا یه حدی راه افتادن و همین الان قابل بهره برداری هستن، خیلی عزم جدی برای برخورد، مبارزه و کشف وجود نداره، با اینکه اطلاعات مشخصه، خیلی از کالایی که برند محرز قاچاق هستن قابل برخورد هستن، ولی حالا به دلایل مختلفی عزم جدی برای برخورد باش وجود نداره در شرایط فعلی و خب عملا اون سامانه هم کارایشون از دست میدن دیگه، اینکه سامانه قرار بود که تمیز بدن کالای قاچاق رو از غیر قاچاق توی حالا اقلام مختلف، ولی وقتی که عزم و اراده جدی برای برخورد وجود نداشته باشه، حالا نمیم شاید به خاطر مسائل سیاسی امنیتی هر چی، طبیعتا خب این فرآیند ادامه پیدا میکنه و ورود و فروش کالای قاچاق همچنان از ریسک پایینی برخورداره توی کشور.
بله درسته. آقای دکتر به نقش مناطق آزاد مرزها و بازارچه‌های مرزی هم اشاره می‌فرمایید، در کنترل یا گسترش در واقع پدیده قاچاق چطور قابل ارزیابی و بررسی هست این موضوع؟
ببینید حالا بحثایی مثل کولهبری، ملوانی و مناطق آزاد و حالا سایر استثناءات تجاری، اینا هر کدوم یک بخشی از قاچاق رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی با سوء استفاده از این معافیت ها، با سوء استفاده از این امتیازاتی که قانون در نظر گرفته برای مرزنشینان، یه بخشی از قاچاق رو به خودشون اختصاص دادن، ولی به این معنی نیست که همه قاچاق از این محل ها باشه، بلکه یه بخشیش از منطقه آزاده، یه بخشی از کولهبری، یه بخشی از ملوانی، یه بخشیش ممکن است تعاونی ها و بازارهای مرزی باشه، و ما سراغ هر کدوم که بریم، مثلا سراغ منطقه آزاد که میریم میگن که نه آقا برید سراغ کولهبری، سراغ کولهبری که میریم میگن سراغ ملوانی، لذا این اشتباه بعضی پیش میاد که ما فکر کنیم که کل قاچاق مثلا از این استثناءات یا کل قاچاق از مبادی رسمی، نه توضیح شده است، حالا اختلاف نظر وجود داره که سهم هر کدوم چقدره، ولی برای حل مشکل باید هم مسائل کوچیک کوچیک رو حل بکنیم، به این معنی نباشه که ول کنیم، ما باید بحث قاچاق منطقه آزاد رو ورود بکنیم، اونجا ضابط من بشه، سامانه ها مستقر شه، حالا ما این سامانه هایی که تو کشور مستقر کردیم تو منطقه آزاد خیلیش الزام اجرایی نداره و محل دور خوردن میشه همین ها، مثل سامانه حالا مثلا انبارها، سامانه شناسه کالا، سامانه جامعه هم، خب این سامانه ها باید در منطقه آزاد هم مستقر بشه تا جریان کالایی توی کل کشور شفاف بشه، یا در حوزه فرآیند کولهبری و ملوانی به همین صورت، لذا درسته که هر کدوم اینا احتمالا یه سهمی از قاچاق دارن، ولی ما باید به سراغ ساماندهی این موضوعات کوچیک بریم تا در مجموع بتونیم آثارش رو روی مجموع در واقع کاهش قاچاق کالا مشاهده کنیم.
بله و من میخوام به عنوان در واقع حسن ختام و جنبندی این گفتگو لطف کنید بفرمایید که چه اصلاحاتی باید در ساختارها و قوانین صورت بگیره تا این پدیده در واقع انگیزه قاچاق کالا کمتر بشه.
یکی از موضوعات مهم که نیاز به اصلاح قانون هم نداره همین بحث عزم و اراده مبارزه با قاچاقه، با استفاده از سازوکارهایی که سامانه هایی که تا اینجا رسیده امکان مقابله با خیلی از کالای قاچاق هست که متاسفانه عزمش نیست. گام دوم که باز نیاز به قانون نداره و نیاز به اجرا داره تکمیل همین سامانه هاست، چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد، خب هنوز بعضی این سامانه ها تکمیل نشدن و هم متصل نشدن و اگر اینها تکمیل بشن امکان بهره‌وری بیشتری ایجاد میکنن. توی بحث قوانین هم همون که خدمتتون عرض کردم توی قسمت تعرفه گذاری ها و ممنوعیت ها و محدودیت ها باید به صورتی باشه که حمایت از تولید به صورت هدفمند باشه، برنامه های 3 ساله، 5 ساله و یا حتی در مورد خاص مثلا 10 ساله تدوین بشه که بخشی از اون سیاست تعرفه ها باشه، مثلا تعرفه های بالا که اونا به تدریج طی چند سال کاهش پیدا کنه که اون صنعتی که ما میخوایم ازش حمایت کنیم رقابتی باشه و رقابت پذیر باشه با نمونه خارجی، که حالا مشابه این احکام رو هم داشتیم ولی تا حالا اجرایی نشده. اگر به این سمت بریم که برای سیاست های مختلف بر اساس استراتژی توسعه صنعتی بدونیم سیاست حمایتی تدوین کنیم که بخشی از اون میشه تعرفه گذاری منطقی و مدت دار و پلکانی، در این صورت میتونیم به تدریج حالا تا یه مثلا 10 سال آینده، 15 سال آینده تعرفه ها رو به صورتی منطقی کنیم که انگیزه های قاچاق هم کاهش پیدا کنه و در کنارش اون صنایعی هم که میخوایم ازشون حمایت کنیم به یک در واقع مرحله اولیه رسیده باشن که بتونن رقابت کنن با مشابه خارجی.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر نکته نمونده لطف میکنید خودتون رو کامل معرفی بفرمایید که من قید کنم.
حسام محمدی سر هستم
و مسئولیتتون؟
کارشناس دیگه، به عنوان کارشناس اگه صلاح میدونید، کارشناس
چشم.
بله حوزه حالا مناطق آزاد بیشتر هستیم و یه مقدار بحثه قاچاق.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، لطف کردید،
سلامت
ممنون از
باشید،
شما، روز
خواهش
خوبی داشته
میکنم،
باشید،
خدا
خدا
نگهدار شما،
نگهدارتون.
خدا حافظ شما.